سلام خداوند بر همه ما باد که به شوق ذکر او و یاد او و شوق به معرفت او و گام نهادن در راه او اینجا دور هم جمع شد. آسمان رشک برد بحر زمینی که در او دو سه یاری دو سه دم بحر خدا بنشینه. هیچ گنجی در عالم و هیچ ثروتی بالاتر از طلب نیست. طلب یعنی خواستن، هرچه خواستن بیشتر قیمت بالاتر. اصلا ما اگر بپرسن که تو چی داری و مالک چه چیزی هستی، باید بگیم فقط طلب، من چیز دیگه ندارم. لا املک الا دعا، من فقط میخوام. و اگر قدر این گنج و قدر این گوهر طلب رو بدونیم، در این دنیایی که حقیقتاً به طرف افول و غروب و تاریکی و ظلمات متاسفانه داره حرکت میکنه، مگر اینکه دستی از غیب یا مردی از خیش برون آید و کاری بکنن، در این روزگار حتی اگر یک نفر در راه طلب و عشق الهی گام برداره، شاید نجات بخش هم یک نفر باشه که هم خودش نجات بده هم همه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما مکرر درباره بسم الله اشاراتی کردیم با عزیزان، و عجبا که دریای رحمت الهی که در این کلمه طیبه موج میزنه پایانی نداره. بحریست بحر عشق که هیچش کرانه نیست، آنجا جزان که جان به سپارن چاره نیست. ما همین نام رو دستمایه همه برکت ها و سعادت های خودمون میتونیم بکنیم. من امروز فکر کردم که راجبه چی صحبت کنم، دیدم آخه چیز دیگری نیست. من راجبه چی صحبت کنم جز یاد خدا و نام خدا؟ چیزی در عالم نیست جز از هر جمله اسم بی مسماست. راجبه هر چیز دیگه صحبت کنیم اسم بی مسماست. همه آن است و این مانند انقاس، جز از حق جمله اسم بی مسماست. فکر کردم که از خدا صحبت کنیم که در قرآن موج میزنه نام او، و در ادبیات فارسی موج میزنه نام او، و در ادبیات جهان موج میزنه نام او. اصلا اگر بگن که ادبیات چیه، ادبیات یاد خداست، تذکار یاد خداست. هرچه کتاب خوب در عالم هست، شعر خوب در عالم هست، حکایت خوب در عالم هست، در مرکز اون کتاب و جان اون کتاب نام خدا و یاد خداست. پس ما اگر که در این عالم بخوایم صیدی بکنیم، چه صیدی بالاتر از این که بریم دنبال پروردگارمون، بریم دنبال اون گنجی که لایفنا و اون ثروتی که هیچ وقت به پایان نمیرسه و اون غنی به ذات و اون شادی مطلق و بهجت نامتناهی، طالب او بشیم، مهاجرن الالله بشیم. چطور میتونیم این کار بکنیم؟ راهش این است که این کمند سید بهرامی که حافظ میگه که هر روز دست هممون هست که میخواییم هی سید بکنیم سید بکنیم چیزهای بی ارزشی رو، اینو بیاندازیم کمند سید بهرامی، بیفکن جام می برگیر. جام می همون شراب معرفته که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. معروف است که یک ماهیگیری در بین ماهیگیران سیدی میکرد و هیچ ماهی نمیگرفت. گفتن که تو چرا ماهی نمیگیری؟ همه میان شب بالاخره 10 تا 20 تا 30 تا ماهی گرفتن، تو چی شده که هیچ روزی ما ندیدیم تو ماهی بگیری؟ اینا گفتن که خب آخه مشکلت چیه؟ آمدن گفتن که قلابت رو ببینیم، وسایلت رو ببینیم. دیدن که وسایلش درسته ولی قلابش به جای اینکه کج باشه سرش راسته. گفتن آخه بابا با این قلاب که ماهی نمیشه گرفت. قلاب ماهی نمیشه، من یه ماهی مخصوصی میخوام بگیرم که با این قلاب فقط میشه گرفت. گفتن چه ماهی؟ گفت یه ماهی است که من منتظرم که اون ماهی رو میخوام بگیرم، با این قلاب راست میشه گرفت. قدری حیرت کردند و بعد خبرش ولی پخش شد در اطراف و اکناف کشور که یه ماهیگیری پیدا شده، قلابش راسته و هر روز میره میخواد ماهی بگیره، ماهی هم نمیگیره ولی منتظر یه ماهی. بالاخره خبر رسید به امپراتور زمان، حالا در چین بودن، در روم بودن، در کجا، پادشاه زمان خبر شد و پرسید که این چه ماهی میخواد بگیره و کنجکاوی ها برانگیخته شد. بالاخره یه روز پادشاه دستور داد که این ماهیگیر رو بگیم بیادش اونجا پیش ما، ما توضیحاتی بخوایم ازش. ماهیگیر گفت نه من فعلا گرفتار ماهیگیری هستم، نمیتونم. شما اگه کاری دارین تشریف بیارین، سوالی دارین. بالاخره اینقدر این وسوسه تشدید میشه تا اینکه امپراتور میاد خونه اون ماهیگیر یه شبی و میگه که بابا همه رو کشتی تو، ما میخوای بریم برخواد تو چه ماهی میخوای بگیری با قلاب راست؟ گفت من تو رو میخواستم سید بکنم، تو رو میخواستم بکنم اینجا خلاصت بکنم از شر این تخت و تاج و این گرفتاری ها، تو رو میخواستم سید بکنم. منتها با قلاب راست میشه این کار کرد، با قلاب کج دوتا ماهی میگیرن آدم ها. این همه آدم ها که در دنیا هر روز قلاب میدازن، قلابشون کجه، چیزی نمیگیرن. اگر بخوای یه پادشاهی رو سید بکنی، یک حقیقت شگردی رو سید بکنی، اونجا باید قلابت راست باشه، با قلاب راست میشه این کار کرد. عجبا که مردم نمیدونن اینو که با قلاب راست خیلی چیزای بالاتری میشه. چرا قلاب کج میندازن؟ چرا سخن ناسواب و نادرست و عرشبت که کالای دور از سلامت چرا باید درست بکنن؟ قلاب کجه. شما نگاه کنید در جامعه بشری، ببینید چقدر قلاب کج هست در عالم و چی میگیرن تو زمین، چی میگیرن باشه. با قلاب راست میشه دلها رو سید کرد، با قلاب راست شما میتونید که گوهری رو سید بکنید، دری رو از قعر دریای عالم به دست آورید که حافظ گفت عشق دردانه است و من قواس و دریا میکده، سر فرو بردم در اینجا تا کجا سر بر کنم. ادبیات دنبال سیر یک چنین گوهری است که گوهر دل و اون گوهر الهی ذات خود ماست. همون نفخت و فیه من روحی رو ما باید سید کنیم، ما خودمون رو سید کنیم. و من عرف نفسه فقط عرف رب، هر کس خودشو شناخت پروردگارش هم شناخت. و ادبیات آینه اون گوهر الهی است که در وجود ماست. اگر میخواید ببینید که کجا من میتونم خودم رو ببینم، چون آدم آینه میخواد دیگه، برای اینکه شما چهرتون رو بزهر ظاهرتون رو ببینید آینه احتیاج ندارین، باید یه آینه آهن برای لون هاست. چشم عبودتون نگاه کنید، مرتب بکنید، خط و خالی اضافه بکنن، کم بکنن، آینه میخواد. آینه آهن برای لون هاست، آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان چیه؟ من کجا تو کی به کی نگاه بکنم که منو نشون بده، خودشو نشون نده؟ چون به هر کی نگاه میکنه خودشو نشون میده، با هر کس تماس میگیری میگه من، عکسی از تو رو نشون نمیده، اینکه آینه نیست. هر کسی یه نقشی داره، همون نقشو نشون میده. آینه سیمای جان سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. اگر یه یاری پیدا کنی که اهل عالم دل باشه، آن کس که ز شهر آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. اون میتونه شما به اون نگاه بکنه، المؤمن و مرآت المؤمن. حالا به دو معنی، هم یک مرد با ایمان، یک انسان با ایمان آینه اون جمال میتونه باشه، شما در چهره او میتونید خودتونو پیدا کنید، و هم اون مؤمنی که میتونه این کارو بکنه آینه اون مؤمنی است که هو العزیز القدوس المؤمن السلام المؤمن المهیمن. از این جهت امروز میخوام یه مختصری از ادبیات صحبت بکنیم و برکات و خدماتی که ادبیات میتونه به ما بکنه، اینها رو اشاره بکنه، به خصوص برای جوانها، جوانهای از 10 سال تا 90 سال. چون ما اینجا هممون جوانیم، بلکه کودکیم و شیرخوارگان ابدیتیم. ما سن جزء ذات ما نیست، جزء عوارضه. ما بیرون هستیم از عالم سن و زمان و مکان و اینها. زمانم لا زمان باشد، مکانم لا مکان باشد، نه این باشد نه آن باشد، که من از جان جانان. اون گوهر الهی ذات ما که اصل ذات ماست که زمان نداره، که تو نگران باشی که مثلا من چند سالمه اون چند سالشه. هر زمانی که به او رسیدی جوان و شاهد و دلارام خوشقد میشه. هر وقت نرسیده باشی در 20 سالگی هم پیر آدم. پیر بودیم و دیگر باره جوان گردیدیم. سعدی میگه وقتی یار میاد، گرم باز آمدی محبوب نیکندام سنگین دل، اگه اون بیا چه خبر میشه؟ خیلی چیزا میشه. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، همه حوادث خوب رخ میده. پیر بودم جوان شدم، جاهل بودم عالم شدم. مثلا دیدار او همه علم ها درش هست. یک نظر دیدار او، یکی دیدار او 100 جان بیارزد. بده جان و بخر ارزان و میرو. ادبیات، حالا من ادبیات فارسی رو بیشتر میگم، ولی ادبیات جهان این خاصیت رو داره. ادبیات جهان از هومر تا تی اس الیوت در غرب و از چونم بگم فردوسی به خصوص، حالا قبلش هم شاعرانی داریم ما، ولی به خصوص از فردوسی تا حافظ و در زمان معاصرم به هر حال پیروانی در مکتب سنت قدیم شعر وجود داشته، هنوز ادامه داشته این مکتب و این فرهنگ. اما من روی این 5 شاعر که اخیراً هم باز صحبت کردم، ولی از یه دیدگاه دیگری، رجب همین 5 شاعر که فردوسی و نظامی و سعدی و حافظ و مولاناست، روی اینها یک اشارهی بکنیم. اولا ادبیات اون 3 درس اصلی که در قرآن مطمئن نظر هست و موجب رستگاری است، در درجه اول اون 3 درس رو ارائه میده. یکی توحید، ایمان به خداست. یکی ایمان به جاودانگی و معاد. یکم عمل صالح. این 3 تا محور اصلی ادبیات. محور اصلی قرآن همینه که من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. منتها اون دوتای اول میشه گفت که زیربنای اون عمل صالحه، یعنی عمل صالح بدون اون دوتا میسر نیست. حالا ما شروع کنیم از هر کدوم از اینها. من اول فلسفه زیربنایی ادبیات رو براتون بگم. ادبیات بر مبنای توحیده، یعنی یه دونه خدا بیشتر نیست. یه دونه خدا بیشتر نیستن به این معنی نیست که فقط یه خداست و هزاران چیز دیگه هم هست. فقط یه حقیقت بیشتر در عالم نیست، یکی هست در عالم. اون یکی متجلی شده در آفاق و انفس، و نور سماوات و زم عرضه، هو الذی فی الارض اله و فی السماء اله، همه جام هست، اسمایش هم سریان داره در کل شیء. صحبت دعای کمیل بود، گفتم که این دعای کمیل رو دریقا که همطور میخونین رد میشین و اینو خوردش بکنین، هر دفعه دو تا سه تا قسمت کوتاهشو بخونین ولی فکر بکنین دربارش. یعنی چی به اسمای کلتی ملعت ارکان کل شهر؟ اسمای خداوند چطور در همه جر سریان در عالم جریان داره؟ این فکر بکنیم دربارش. نام رحمت به رحمت کلتی وسعت کل شیء، این کجا چطور در همه جا حضور در اون رحمت، نشان رحمت الهی رو پیدا کنیم. در ادبیات شما بیش از همه کتاب‌های فلسفی، حتی ملا صدرا و ابن سینا و شیخ اشراق و بعد در اروپا کانت و دکارت و همه حکمای الهی که تلاش کردن برای اینکه این حرف رو بزنن، ادبیات از همه بهتر زده. یعنی شما اگر رشتتون فلسفه نیست، قصه نخورین که حالا چرا ما فلسفه نیست، همه ادبیات که بخونین همه لطایف فلسفه اونجا هست. یعنی اسفار خوندین، این شاعر امریکایی والت ویتمان تمام آثار هگل خونده، بعد دو بیت سه بیت شعر گفته که اون دو بیت همه حرفای اونو اونجا خلاصه کرده. چون حرف خلاصه است دیگه، اون اصل لبش یک کلمه بیشتر نیست، العلم نقطتون کسر الجاهل. و اون یه حرف اینه که گفتش که من در صحرای اندیشه سیر میکردم، یک زیاد دیدم یک کم، یک قطره دیدم یک دریا. اسم اون قطره خوبی بود، اسم اون دریا بدی بود، و دیدم که اون قطره خیلی شجاع و گستاخ و بی‌هراس میره به طرف ابدیت و هیچ از هیچ کس نمیترسه، و اون دریا از شرم داره خودش رو جیب قایم میکنه. حرف هگل همین. به قول مولانا، مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. یه قرارداد ببندیم با شادی، قرارداد ببندیم. این ادبیات در واقع، اگر حالا من ادامه میدم بحثم رو، ولی بگم که اصل همه این برکت ها شادیه، شادی حقیقی، شادی جوهری که در ذات شما بیاد و دیگه نره. اون شادی رو باید باش قرارداد ببندیم. قرارداد فقط با خدا میتونیم ببندیم اون قرارداد رو، چون مرکز کل فروشش اونجاست. این من شاین الا اندنا خزائنو. زهی خیال باطل کسی فکر بکنه که من از یه جای دیگه میتونم شادی به دست بیارم. چطور ممکنه؟ نیست اونجا، اصلا کسی شادی نداره. گوش طرب به دست توست، چرخه چرخ پست تو، طرب به دست تو. مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. شما جانتون رو بکنید او. به دست خیشتن فرمان به دستم داد آن به خط خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد. قراردادی به معنی بستیم، البته بستیم، فقط باید پای قراردادمون بیستیم، وگرنه قراردادمون که اون سلطان ماست، رب ما اوست، الست بر ربکم قرارداد ماست دیگه. مولانا میگه من یه قراردادی بستم و تا که تا همیشه تا ابد، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد، دوستی و مهر بر یک عهد یک میثاق. بنابراین شما این فردوسی رو بذارین جلوتون، ببینید که بیشترین چیزی که در اونجا میبینید و بیشترین نکته‌ای که اونجا بیان میشه و اون که روش دائما تأکید میشه چیه؟ حضور خداست. هر کاری رخ میده خداست اونجا. اگر رستمه، اگر نجاتش میدن، اگر نمیدونم اون موفق میشه، اگر اون یکی، هر کاری رخ میده به خاطر خداست. توی بندگان را زهر بد پناه، تو دادی مرا گردی و دستگاه. توانایی و مردی و فر و زور، همه کامم از گردش ماهور، تو دادی وگرنه ز خود خارتر، نبینم به گیتی که زارتر. حضور خدا رو در شاهنامه حس بکنیم که هم بد و نیک هر دو زیزدان بود. البته وقتی منصوب به اون میشه بد و نیک دیگه نیست، اون چیزی که شما بهش میگیم بد و نیک هر دوش از جانب خداست. اگه بیماری و صحت هر دوش از جانب اوست. بد و نیک هر دو یزدان بود. لب مرد باید که خندان بود. آدرس شاد بودن رو فردوسی داد. پس اصل در شاهنامه اون چی که مشترک بین شاهنامه و قرآن هست، که بعضی میگن آقا قرآن دیگه ارتباطی با شما، حالا حافظ و سعدی و مولانا رو با قرآن تطبیق میکنید گاهی اوقات، فردوسی که هم چیز نیست، فردوسی بیشتر از همه است. فردوسی قدم به قدم گفت که اگر خلد خواهی به دیگر سرای، به نزد نبی و ولی گیر جای. فردوسی اون نبض قرآن که یکی یاد خداست، دوم چی؟ دوم مبارزه، مبارزه با نفس، مبارزه بین دیو و انسان. ببینید از اول شاهنامه تا آخر شاهنامه همین مبارزه است و غلبه نهایی در همه جا با نیروهای خیر و خوبیه. اشاره هم بکنم به این که اغلب جوانها میترسن از این کتابهای بزرگ، فکر میکنن که چه مقاماتی باید کسب بکنن تا اینا رو بخونن و چقدر مقدمات لازم داره. هیچ مقدماتی لازم نداره، فقط عشق لازم داره. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. اگر دلتون پر از شوق این حقایق هست، برید سراغ مثنوی. من امشب اینقدر از مثنوی براتون میخونم همتون بفهمید. هیچ فکر نکنید که مشکله. در تورنتو بودیم اخیراً، من یه مقداری زیادی گفتم، از هر جوش دلتون میخواد من میخونم و قول میدم شما که اینجا نشستین در همه سنین مختلف همه میفهمید. ممکنه 4 تا بیتش مشکل باشه، آدم میذاره میره. مگه لزومی داره آدم یه کتابی رو همشو بفهمه؟ مگه همه کتابا رو که آدم میخونه تا آخرش باید بفهمه؟ مگه شما بالای درخت توت که میرین تا آخرین دونهش باید بخورین؟ به اندازه شما داره بالاخره. شما اونقدی که شما بخواید از مثنوی استفاده کنید، من حالا شروع میکنم از مثنوی. بشنو از نی، از اون اولش که شروع میکنه چیزای مشکل نداره. بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی‌ها شکایت میکنه. البته یه داستانی هست که میگن نی یه دختری بوده، تو اساطیر یونان هم هست، یه دختری بوده که این کسی عاشق او بوده و این نمیخواسته که به اون عاشق دست بده، فرار میکرده. یه روز اون عاشق دنبالش میکنه و بالاخره این میگریزه به یه نیزاری و بعد خودشو تبدیل میکنه به یه نی ناگهان، و اون عاشق متوجه میشه که این نی کدوم نیه. اون نی رو میچینه و از اون نی نیلبک درست میکنه. ولی این که نی سوز و گدازی درش هست، به این خاطر که این سوز و گداز عشق درش هست. نی حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. بشنو از نی چون حکایت میکند، معنی ظاهریش که روشن، اما یه خورده باطنترش شما خودتون نی. اگر شما از اغراض شخصی خالی شدی، نگفتی من، گفتی حق، گفتی من ببینم حق چیه، شما هم نمیشی. نه یعنی من نیستم، خدا بزنید خدا در ما بدمه، بسرید یه سازی بشید که خداوند شما رو بنوازه. تو خودت مداخله نکن. ما نگوییم حق و ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. وقتی میل به ناحق نکردی خودت میشی نه، و از وجود خود چون نه گشتم توهی، خالی میشی از خودت. خودم معلومه که چیه، اونی که منافع من هست در مقابل حق اونو بذار کنار. حق رو بگو، راستش رو بگو، جنس چیه، عیب داره بگو عیب داره، عیب نداره بگو عیب نداره، نمیدونم بدهی داری بگو دارم، هر راست بگو. وقتی راست گفتی، هر چیزی رو حقش رو ادا کردی، به خاطر خدا حرف بزن، به خاطر اینکه کسی رو بکوبی، به خاطر اینکه هرچقدر اغراض شخصی داشته باشی، به خاطر حق حرف بزن. جز به میل حق نجنبد میل من، حضرت مولا فرمود از زبان مولانا، جز به میل حق نجنبد میل من، نیست جز میل احد سر خیل من. پس میشی نی. از وجود خود چون نی گشتم توهی، نیست از غیر خدایم آگهی. چون که من نیستم، این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافر است. دیگه شما هر کی در مقابل شما حرف زد کافر اونه، شما حقی. ذالکه به ان الله هو الحق، الله همون حقه. وقتی حق گفتی، در واقع هر کسی در مقابل شما ایستاد ناحق. بشنو از نی از آدمایی بشنوید که نی شدن. آدمی که نی نشده چی میخواد بگه؟ میخواد اغراض خودشو بگه، میخواد یا خودشو عرضه بکنه یا قبایی بر خودش بزنه، دوکانی داره میخواد که یه جنسی رو بفروشه، اهل داشتنش نیست. خیلی ها مثنوی رو میخونن میخواد بفروشن. گفتن یه لوری آمده بود در اصفهان، قدیم شیرنیا رو میچیدن تا بالا و ایام عید که میشد طبقه فرض کنید باقلوا، طبقه حلواهای گوناگون، شیرنیهای گوناگون میچیدن و یه لوری وارد اصفهان شد، دید مغازه‌ها همه پر از شیرنی اما هیچکس دست نمیزنه، نشسته اونجا شیرنی فروش نشسته پشت مغازه‌شو. گفت لابد اینا کورن اصلا، اینکه آدمی که چشم داشته باشه میخوره این شیرنی‌ها رو. این همه شیرنی گذاشتن تا بالا، به اصطلاح دیس‌های بزرگ، طبق‌های رنگین. گفت اینا لابد کورن. فرید چلو یه مقداری از اینا رو برداشت، ما چیزش گرفتن. گفتن آقا چیکار می‌کنین؟ گفت شما مگه چشم دارین؟ گفتن که بله. ما گفتیم پس اینا رو چه نمی‌خوریم؟ گفتن ما گذاشتیم بفروشیم. خیلی آدما اصلا اهل مصرف چیزا نیستن، کامشون شیرین نمیشه آخرش، میخوان یه چیزی رو بفروشن. مثنوی میخونن، نمیدونم هزار چیز ممکنه بخونن. من آثر الارفان للارفان فقط قالب ثانی. ابن سینا میگه هر کس عرفان رو به خاطر عرفان انتخاب بکنه که من عارف شدم، اینم مشرک، قالب ثانی، معتقد به دوم. برای بشنو از نی، از نی بشنوی، خودتونم نی بشین. تا نی نشه نمیتونی، از اون نی هم نمیتونی بشنوی. بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه. از کزنیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. یا بعضی میگن در نفیرم، همون از نفیرم درست. از نفیرم این صدایی که من میکنم، مرد و زن به طرب میان یا به فکر فرو میرن. این موسیقی ما رو میبره به یه عالمی. اگر خوب باشه اون نوازنده هم خودش فارغ شده باشه، یه چهار تا آهنگ یاد نگرفته باشه بخواد باز خودنمایی بکنه. بسیار از هنرمنده هم خودنمایی میخواد بگه که ببین من چه خوب میزنم. این کار نکن، خوب بزن، چیزای خوب یاد بگیر، هنرمند شو به خاطر دل مردم. بیا بشین تو خیابون بگو میخوام براتون نی بزنم. اون وقت خداوند به تو یه ملودی ها و یک آهنگ هایی رو الهام میکنه. وقتی به خاطر عشق میخوای بزنی، هنرمند بزرگتری میشی. قلابت راست کن ببین چی سید میکنی، مردم رو سید میکنی، عیال الله رو سید میکنی. بنابراین از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرحه 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 شرحه، حال لغت نمیدونیم یعنی پاره پاره، کاری ندارم این دیکسیون رو نگاه میکنه. شرحه شرحه یعنی پاره. سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم شرحه درد اشتیاق. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نایو نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، یعنی بهترین معامله، خوش سودا یعنی بهترین معامله. ای دوای جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. چون عاشق که شدی دیگه نخوت نداری. نخوت یعنی چی؟ نخوت یعنی من که نیست که دیگه. حسادت یعنی چی؟ نیست، همه نیست میشه اصلا. وقتی عاشق شدی گفتی من عاشق خوبی ام، من عاشق پروردگارم، اون پروردگارم عین خوبیه، عین زیبایی، عین خیره، عین جماله، من عاشقمونم. برابر این در این عالم هم دنبال این چیزا هستم. خب وقتی کار بد نمیتونی بکنی اصلا، چیکار بکنی؟ حسادت یعنی چی؟ حرص یعنی چی؟ نمیدونم نفرت یعنی چی؟ نفرت بدی نمیکنه از کسی. یه کسی بده، خب باید خوبش بکنی و تلاش بکنی هدایتش بکنی. نفرت اصلا پیدا نمیکنی، بگو اللهم اهد قومی، خدای هدایتشون کن، تا هم خودت هدایت تلاش کن که هدایتشون بکنی، اصلا از بین میره. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علت های ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. اینا مشکله. هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز عیب و حرص کلی پاک شد. بند بکسل باش آزاد ای پسر، یا ای دختر فرق میکن. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. بعد اشاره میکنه به این که تو اگر که عشق خواهد که این سخن بیرون بود. عشق میخواد همه اسرار فاش بکنه، ولی آینت قماز نبود، چون بود آینت تیره شده، قماز نیست، یعنی حرفا رو نمیزنه. بنابراین باید دلتو صاف بکنی تا اون حرفا رو بزنه. عشق خواهد که این سخن بیرون بود. عشق میخواد دائما، عشق میخواد فاش بکنه، پرده دری بکنه، اسرار رو فاش بکنه. اما آینت قماز نبود، چون بود آینت دانی چرا قماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. آینه که از زنگ آلایش جداست، پرفروغ نور خورشید خداست. اگه آینه تو صاف بکنی، نور الهی درش میتابه. اینا مشکله فهمیدنش. پرفروغ نور خورشید خداست. روت زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. بعد میگه بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن نقد حال خیش را گر پی بریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دنیا. مشکله فرض کن حال نشستین داریم میخونیم، ملک دنیا بودش و هم یه پادشاهی بود که هم ملک دنیا رو داشت هم ملک عقبا رو داشت. اتفاقا شاه شد روزی سوار با خواص خیش از بحر شکار. بحر صیدی میشد او بر کوه دشت، ناگهان در دام عشق و صید گشت. مرغ جانش در قفس چون میتپید، داد مال آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یا پالان گرد خر را در بود. کوزه بودش آب بینامد به دست، آب را چون یافت که خود کوزه شکست. نمشکل شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خسته هم درمانم اوست. هر که درمان کرد مر جان مرا، بر لعل و در رو مر جان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرد داریم و انبازی کنیم، هر یکی از ما مسیح عالمی است. گفتن که ما هر کدوم میتونیم مالجه کنیم، هر علم را در کف ما مرهمی است. حالا اینجا یه بیت داره که مشکل، گر خدا خواهد نگفتند از بتر، نگفتن انشالله. پس خدا بنمودشان عجز بشر. وقت بعد میگه ترک استثناء مرادم قسوتیست. این دوتا بیت چی نخونین اصلا؟ اگه مشکله ترک استثناء مرادم قسوتیست، میگه این که گفتن انشالله نگفتن، نه این که این کلمه رو نگفتن، ولی دلشون تیره بود، نمیدونستن که کار دست خداست. انشالله نگفتن به این لفظ نیست. ممکنه ای بسا ناورد استثناء به گفت، استثناء این همون انشالله. چه بسیار آدمی که انشالله رو نمیگه ولی دلش پر از انشاللهست، یعنی میدونه که خداوند کار دست اوست و مغرور به فعل خودش و کار خودش نمیشه. همطور داستان ادامه میده. چقدر داستان قشنگ، بخون تا آخرش. داستان دوم، بود بقالی مرورا توتی، خوشنوا و سبز و گویا توتی. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. خواجه روزی سوی منزل رفته بود، سوی خانه رفته بود، بر دکان توتی نگهبانی نمود. گربه‌ای بر جست ناگه در دکان، بهر موشی توتیک از بیم جان. جست و از صدر دکان سوی گریخت، شیشه های روغن بادام ریخت. اصلا مثل فارسی داره، مثل که الان داره با شما حرف میزنه. شیشه های روغن بادام ریخت. از سوی خانه بیامد خواجهش، بر دکان بنشست فارغ خواجه بش. دید پر روغن دکان و جاش چرب، بر سرش زد گشت توتی کل زد. کلم که معلومه دیگه، کل یعنی گفتش که این سرسریش که بی کلا باشه. بعد مدت چندی سخن کوتاه کرد، توتی از قهر کرد کلا. بعد دیگه حرف نمی زد و هی بهش می نمودان مرغ را هر گون شگفت، چیزای عجیب نشونش می داد که شاید به گفت بیاد ولی نمی اومد. ناگهانی جولقی میگذشت. یه جولقی، حالا لغت یه آدم ژنده پوشی. این دو تا لغت یه دیکشنری بخریم، دیکشنری فارسی هست خیلی زیاد. جولقی یعنی آدمی که ژنده پوش میشه. با سر بیمو چو پشت تاس و تش، سرش مثل پشت بادیه بود. این اگه شما واسه نماز با مثل اینجوری میکنه، ولی معنی نداره که، یعنی هیچ معنی نداره. مال ما هم یاخون که معنی نداشته باشه، نه مال اون فقط تنها. کونو قردتن خواسته این، خیلی ها قرده میشن. آن که مردم میکند بوزینه، هم آن کند که از مرد بیند دم بدن. او گمان کرده که من کردم چه او، فرق را که داندان استیزه خوب. منکران با موسی از استیزه را، برگرفته چون عصای او عصا. گفته اینک که زین عصا تا آن عصا راهی جرد، زین عمل تا آن عمل فرق شگر. همطور ادامه میده که شما آب شور و آب شیرین را صفا از هر دو صورت، دو تا صورت شبیه هم دیگه است، شما قضاوت نکنید دو تا صورت عین هم دیگه است که معنیش فرق بکنه. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب شور و آب شیرین را صفا است، آب تلخ و آب شیرین هم صفا است، هر دوش میتونه صاف باشه تا نچشی. جز که صاحب ذوق کشناست بیاب، او شناست آب خوش از شور آب.